بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی بود که عرض کنم فرمودن ففی السرائر بعد نقل الروایه التي رواها فی الخلاف علی جواز بیع عبد من عبدین، که این روایت را در همون صفحه بعد مرحوم شیخ از خود خلاف شیخ طوسی میارن در اینجا و دیروزم راجع به روایت و سندش و مطالبی که مذکور بود یه خورده عرض کردم. فقط میمونه اون آدرس خود روایت. بله، در کافی 8 جلدی جلد 5 صفحه 217 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی حبیب، که در کافی دیروز صحبت شد. بله، در کافی دارالحدیث جلد 10 صفحه 228 توضیح دادن در تعلیقه ای که نمیدونم شما هیچ احتمالی اشکالی در حرفشون به ذهن اومد یا نه، برای من به عنوان یه ذهن قاصر طلبگی مورد اطمینانه این توضیحی که در تعلیقه کافی دادن. این کاملا موجب اطمینانه که در سند کافی سقط صورت گرفته از چشم ناصر ابن ابی عمر. دو تا ابی بوده با یه فاصله که دو تا کلمه بینش بود. ایشون ابن ابی را که نوشته ابی تو ذهنش بوده که من الان ابی نوشتم، چشمش را که انداخته دنبالش را بنویسه او ابی اول را نوشته بوده، چشمش که بعد انداخته رفته رو ابی دوم، دنبال ابی دوم را نوشته، نوشته ان ابن ابی حبیب، با حالون که او نوشته بوده ان ابن ابی عمر باید بنویسه، اون ابی دوم ها که دیده دنبال ابی اول نوشته حبیب، یعنی ابن ابی عمر ان ابی حبیب عمر ان ابی، این سه تا افتاده از چشمش به خاطر اینکه ابی مشترک. این کسانی که تو استنساخات هم کار کردن دیدن مواردش ها خیلی متداوله که چشم اینجوری در استنساخات تا چشم برمیداره بعد که میندازه روی کلمه دقیقا میفته که الان تو حافظه موجوده ولی جای دیگریه، بینش یا تکرار میکنه یا سقط. این تو کتاب های قدیمی هست، سقط بود کنار کتاب مینوشت مینوش صحن، و اگرم زیاده بود مینوش زئلا، یعنی از اینجا تا اینجا چشم من بد دید و تکرار کردن. خب این از نظر سند خوبه، فقط میمونه که حالا حکم به ضعف بشه یا نشه. طبق این که ابن ابی عمر وقتی اسناد کرد دیگه خودمون باید احکام رجالی را اجرا بکنیم، یه باید ضعیف و سند میشه، چون ابی حبیب مجهوله، در کتب رجال توصیفی براش نیامده، پس حدیث میشه ضعیف. اما طبق این که بگیم نه، ابن ابی عمر طوری از اصحاب اجماع است که غیر از مراسیلش خود مسانیدشن معقد اجماع شاملشه و تصحیح ما یصح با انهم. وقتی سند تا ابن ابی عمر خوبه، درست شد، از اونجا به بعد هم، از ابن ابی عمر به بعد هم تصحیح. تصحیح یعنی چی؟ یعنی صحیح نیست اما مصحح هست. تصحیح اسناد شیء الاسته هست، اجمعت الاصابه علی تصحیح نه علی الصحه، خیلی فرق داره. اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح، اون بعد ما یصح، یعنی اینجا با چشم دینا باز کنید از پیش خود شما که شروع میشه سلسله سنه تا ابن ابی عمر یصح، یعنی باید صحیح باشه. اما وقتی رسیدید ابن ابی عمر تصحیح، یعنی از اون به بعدش میشه مصحح، مصححی به خاطر شخصیت ابن ابی عمر. لا یرسل عن ثقه، یه چیزیشه که مال مرسلاتشه، نه اسناد ایشونم کاری میکنه که میشه مصحح. چرا؟ چون طائفه امامی هم میدونن اینا فقهه، فقیه، اهل فهم، همینطوری قرار نیست چیزی را نقل کنه. یه تقریری بود که حتی مرحوم نوری در خاتم مستدرک ببخشید بالاتر برده بوده حرفا قبلا صحبتش. ایشون میگن ابن ابی عمر وقتی مثلا اینجا از ابی حبیب نقل کرد این ابی حبیب اگه یه جای دیگه کسی دیگه هم ازش نقل بکنه در یه روایت دیگه تمام شد، اون اونجا هم دیگه صحیحه. این نظر اصحاب اجماع را تحلیل کردنش به نحو دیگه سقف کار بالاترین حد خودش، که همین که تو سندی ابن ابی عمر بهش اتکا کرد ولو مجهوله، این شد موثق، این شد صحیح، مثل کتب رجالیه که تو کتب رجال گفته باشن که ثقتون اینا مرمنوی برن. حالا اون خیلی معلوم نیست، من عرضم کردم فرمایش ایشون سر نمیرسه، معلوم عنوانیه که تو عبارت اجماع هست، اجماع تلسه. حالا فقهین چی بود؟ دو سه تا کلمه، دو تا سه تا کلمه، اقر رو لهم بالفقه و بالعلم. بینید علم و فقه غیر از مسئله تحدیث، لذا ممکنه ابن ابی عمر اینجا به خاطر اون فقاهت و علم از ابی حبیب روایت میکنه و حالون که او را موثق مطلق هم نه، این خیلی ملازمه نداره. ولی شما میتونید
محتوای دیگه نه صحت کلاس رجال که راهی بسقه باشه، این از جهت محتوا اطمینان کرده.
بله مصحح هست، حتی
مایسته خود در آقا محتوای روایت.
بله چرا؟ چون فقه داره
از روایت سرجیم سید زبیان روایت داره، با اینکه همه گفتن ضعیف.
بله و او حاضر نبوده همه جا، او باید اونجایی که میفهمیده که اینجا الان موثوق الصدوره از حیث چی؟ مجموع شرایطی که
اعتبار پیدا می‌کنه
داشته. بله
رجال، بله که رجال که صحیح نمیشن، که وقتی کسی ضعیفه که به مبانی رجال اون که صحیح نمیشه، اون تا اعتبار پیدا میکنه روایت، بله اون که یکی آقای ضعیف وجود داره وقتی بحث تحصیح میاد.
بله نه اون البته خود اون حال بحثش دیگه بخواد. ببینید اگر ابن ابی عمر اسناد کرده اسم کسی رو برده، او که نگفته که این ضعیفه، نگفتم ثقه است، یک رسم بیرونی را اعمال کرده که تحدیث کرده. درست شاید 100 سال بعد در رایجش که بیش از 100 سال دیگران گفتن این راوی که او ازش روایت کرده ضعیفه. اگر ما چیزی هم از خود ابن ابی عمر داشته باشیم که این ضعیف است ولی من ازش روایت کردم، فرم شماست با روایت که و موثوق الصدور بودن، یک محفوف به قرینه بودن این روایت که راویش که از ضعف در نمیاد، که این حرف خوبیه. اما اگر ابن ابی عمر که به من نگفت که او ضعیفه، که او فقط یه روایتی کرده نگفته ضعیفه، اینجا معلوم نیست کار عملی او با تضعیف اونها یه نب استکاک نداشته باشه. یعنی در ذهن عرف عام میگه او از او روایت کرده، درست شد؟ اینا میگن ضعیفه، یعنی یکم فلش تضعیف اونها با عمل خارجی روایت او با هم دیگه توافق ندارن، بلکه استکاک دارن. حالا شما میگید درگیر، نمیخوام کامل فضای بحث کلاسیکا حادش بکنم، بله من طور میگم که گام به گام بریم جلو، توافق ندارن، اول عدم و توافق عملیت و روایه بدونه که ابن ابی عمر بگه ضعیفه. منظور من شما که فرمودید که او که روایت کرده او را از ضعف بیرون نمیاره، این در صورتیه که خود ابن ابی عمر از او میدونیم که او قائل به ضعفه بعد روایت کرده، و هم درست هم. یعنی روایت ابن ابی عمر با این که روایت کرده، اما راوی او را که ازش روایت کرده از ضعف بیرونش نمیاره، این بسیار حرف خوبیه. اما اگر نه، ما مثلا با ابن غزائری، با نجاشی، با امثال اینا که متأخر آمدن، اون راوی رو تضعیف میکنیم، اما واقعا نظر ابن ابی عمر رو که اقرب بوده به اون راوی نمیدونیم. یعنی که از ابن ابی عمر میپرسیدیم که شما چرا روایت کردی از او، میگفت با این که بله اون حرفی که 200 سال بعد من میزنن این ضعیفه، منم قبول دارم، اما به خاطر این روایت. اگه اینا میگفت حرف شماست، به صرف روایت راوی از ضعف بیرون نمیاد. اما اگه برای ما مشکوکه نمیدونیم، نظر او دستمون نیست، اینجور نیست که بگیم این این یه حدیف
لحاظ ضوابط کلاس به ضوابط کلاس و مدرسه
نیم که معرض بکنم یه ضوابط کلاس خود
به ضوابط کلاس مثلا فرسون یوسف زبیان رو ضعیف دونستن،
خب
هرچند ممکنه نزد حالا یه راوی این جزء اصحاب اجماع باشه ولی یونس بن زبیان رو قبول داشته باشه، ولی امروز تو فضای امروز رجال به این میگن ضعیف، و اگر ایشون اومد از این نقل کرد ما دیگه نمیتونیم بگیم روایت صحیحه،
بله
تصحیح شده، اعتبار پیدا کرده. من عرضم اینه، یعنی تو فضا که ما امروز داریم.
بله اون قبول، یعنی ما یه خطکشی فلان کردیم.
بله.
به تعبیر من مجلسیتون رو میگه الان مشهور.
بله.
ما یه خطکشی کردیم تو تضعیف، تو ضوابط تضعیف و تصحیح، به صرف نقل ایشون ضوابط ما به هم نمیخوره. این بله ما هم قبول. اما اگه بخواد یه اثبات بحث تحقیقی بکنید محل کلامه. اینجور نیست که چون او روایت کرده و ما او را تضعیف میکنیم روایت او با این مناف او را در نمیاره. این خودش قابل بحثه وقتی جهت توافق نداره. بله، یعنی ما اینجا خود ضوابطه کلاس را با این بحثا میتونیم تغییر بدیم.
کمان شو اگر اکثار روایت از کسی داشته باشه.
بله. که الان اینا گفته شده، الان یک چیزایی که الان میزان قرار میدن به همون اکثار روایی هست.
الان گفتیم جریان بوده که مادامی که مخالفت نمیدن با اصول حدیثی معارفی از روایات ضعیف نقل میشن، اشکال نمیدن.
بله این معروف ترین چیزه.
بله زهد تا اگر هم ابن ادریس ضعفش هم باشه باز
بله.
با داده مجموع داده ها مناسبت داره.
بله الان ابن ادریس هم همین هم میگن، میگن شیخ الطائفه حتی در نهایی که کتاب فتوا ابن ادریس میگن، میگن اورده ها روایتن لا چی فتوان یا اعتقادن، لا اعتقادن. شیخ طوسی اعتقاد ندارن ولی رسم بوده بین قدما در فضای تحدیث که روایتی را که میدونستن ضعیفه، میدونستن حجیت نداره اما نقل میکردن. فضای تحدیث بوده. اینا زیاد گفتن. اما خود همین حرف ما نباید به عنوان یه چیزی که گفته شده صحیح علل اطلاق برای او وصف قرار بدیم. ما واقعا اینجوریه، این که فضایی بوده در اون زمان ما باید اونس بگیریم با فضای اونا. این حرف، این فل جمله قطعا درسته که وقتی روایت میکردند مقید نبودن که حدیث ضعیف ها نیارن. خب حالا آیا حدیثی که خود راوی قاطع بود موضوع می آورد یا نه؟ بله
قطعا که نمیارن حسی قاطع موضوع.
خب پس این خودش یه ضابطه، مخصوصا بر اهل سنت و کارهایی که ابن تیمیه میکنه که این سوال من خیلی مهمه. او به راحتی بسیاری از موارد میگه موضوع آن. قبل از او ابن جوزی در الموضوعات، التسویتی از بس که الموضوعات ابن جوزی، ابن جوزی بابا ابوالفرد، از بس که دیگه افراد کرده در این که موضوعون الموضوعاتش کتابه. حالا من که سم خودم خیلی خدا رو شکر میکنم که ابوالفرد ابن جوزی الموضوعات نوشته. چرا؟ به خاطر اینکه این روایاتی که از اون ناب، روایات نابه، او میخواسته که بگه اینا دروغه، همه رو یک جا جمع کرده. شما از اون رو وقتی نگاه میکنیم میفهمید دروغه، یعنی تو میگی، ولی تو واسطه شدی که موند به عنوان الموضوعات. اگه بخونید کتابات عرض منو تایید میکنه. از اون روایات ناب بسیار عالی خب میگه موضوعون. خب خیلی خوب موضوعون، شما بگو موضوعون، همین که برای ما جا گذاشتی، سندش آوردی. نه بحثش نه، اون کتاب از بین رفت. بله واقعا حیف شده. اما کتاب ابن الانباری خیلی حیف شده که از دین رفته، متاسفانه. بله الموضوعات مونده. سیوطی بعدن دید آخه این خیلی عجیب و غریب شده، اومد چی نوشت؟ فل احادیث الموضوعه، چه اون کتاب عنوان قشنگی هم داره، اللعال المنثوره، یا اللعال المنثوره به نظرم فل احادیث الموضوعه مصنوعه، اینجور اسمی. اصلا سویت اون کتابا نوشت برای که کارو رو تعدیل کنه. گفتدم گفته خیلی جا بی خودی با سرعت میگه موضوع اون. خب منظور من اینه که بنابراین این حرف برای امثال ابن تیمیه و ابن و تو فضای ما هم که گویا ما صورت میگیره. این حرف مهمیه که شما که میگید اونا هم تو روایت میکردن، یعنی چشمشون میبستن قاطع به اینکه این دروغه. دان میگه خب رسمه که تحدیث کنیم که میکنیم تو فضای حدیث، که حدیث هست که منم قاطعم دروغه ولی حدیث میکنم. آه اینو نمیشه پذیرفت. درست شد؟
من یه بیان دیگه داشتم که نه، یعنی ملاکشون در حجیت دادن به روایت صرفا سند نبوده، یعنی از مجموعه قرائن میدیدن که مثلا این روایت با معهود عرف زمان و محل بحث ما معهود زمان و عرف سازگاره، ولی مستند ضعیف باشه من یقین دارم که صدر عند المعصوم.
این حرفا من نمیدونم چند جلسه یا صبح بود، شاید این جلسه نبودم، صبح بود عرض کردم، به شدت قبول دارم. یعنی خدای متعال فطرت ذهن تمام بشر را بر این قرار داده که تا یه حدیثی میشنوه میگر ذهنش کلاسیک عوض شده باشه، ولی تا یه حدیثی میشنوه اول میبینه چیه محتواش، یعنی اول هجوم میکنه ذهن او که ببینه چی میخوا بگه، نمیگه کی گفت. الان حتی از پشت دیوار صدا بیاد، شما اول میبینید محتوای حرف چیه، بعد ببینیم میشناسیم گوینده کیه یا نه، چی میخوا بگه. به عبارت دیگه الفاظ اول پرتاب میکنن مقاصد را، معانی را به ذهن ما، و اول تحلیلی که ذهن ما روی محتوای کلام انجام میده اینه که این صادقه یا کاذب، چقدر با اون معلوماتی که او داره درصد صدق داره. این اول کار ذهن. ولی زمان جلسه پیش عرض کردم اینجا ما کارو گفتم، ما حدیث کافیه شریف که روایت میگه که یأت الاحادیث عنکم مختلفین، شاید مختلف ممن نثق به و ممن لا نثق به، که اگه سند نگاه کنیم فوری میگم جواب روشنه، خودت داره میگه لا نثق به. و حالا که امام علیه السلام چی فرمودن؟ با اینکه گفت نثق یکیش، لا نثق دومیش، فهمیدم ببین کدومش موافق با سایر احادیث ما، یعنی محتوا رو نگاه کن محک بزن در سر صدقش رو میفهمی چه بسا. بله اگر امر غامض شد مشکل شد اون وقت بعد سند مرحله بعده، که این روایت کافی برای همین چیزی که شما میفهمید. و این فطرتی که بود اون زمانی هم که حدیث میکردم، خب حالا برگردی معرف اول شما، ما قبول داریم که فل جمله زمان صدر اول محدثین چیزی هم که ضعیف بود می آوردن، اما قبول نداریم که خلاف فطرت خودشون عمل میکرد. یعنی یه محدث فطرتی که خدا بهش داده چون دیگه رسم و خلافش عمل میکرد، اینا قبول نداریم. درسته؟ به چه معنا؟ به معنا این که حدیث ضعیف گاهی از یک حیث ضعف داره، یعنی محدث میدید سند الان ضعیفه، اما وقتی محتوا و سند و ضوابط و محکمات دین و مذهب و همه را در نظر میگرفت، میدید این احتمال صدقش اونجور نیست که برابری بکنه با ارزش نفسی سندش. اگه ارزش نفسی سند پایینه، درست شد، محتوا تقویت میکنه او را، خروجی مجموع چیزایی که اون میدونست این میشه فطره. پس اگر یه روایت در نزد یک محدث یک روایتی خروجیش هم ضعف مطلق بود، من گمانم اینه فطرتش این نبود تحقیص بکنه. ملاحظه میکنید؟ فطرتش خروجی ها، نه فقط سند، یعنی همه چیزهایی را که میدید در مجموع میگفت این چه حدیثیه. اگر میگفت این چه حدیثیه، بعد هی نقل کنه، بینشینه وقت خودشو، مخاطبشو، عمر خودشو، کتابو، تحدیثو برای هم دیگه بگن، با اینکه معتقد خروجی این حدیثو چی پاش جای بند نیست، این خلاف فطرت بشره. ولی با این توضیح اون حرف درستی، اما با این تکمیل، بله محدثین بنا نداشتن حدیث ضعیف را نقل نکنن، اما حدیث ضعیف سندی را بنا داشتن نقل بکنن، قبول، نقل نکنن، اما ضعیف علل اطلاق را بازم بگیم بنا داشتن، که ضعیف علل اطلاق را روایت کنم معلوم نیست. بله لذا اکثار و روایی هم که الان فهمیدین یعنی همین، بله اکثار و روایی کاری داره انجام میده، عناوین دیگری برش متفرقه. چون
ابن این عبارت ظاهرا خیلی ها قبول دارن که میگن مردیان انهای ابن عبی عمر و صفان و اصلا کاری ندارن.
مرحوم نوری گفتن تو خاتم مستدرکشون مفصل بحث میکنن، حاصل بحثشون اینه.
بقیه هم بعضی رو قائل هستن،
معنی نداره برای تو فضای بحث
رو، اصلا تو بحث ما مرسل هم که نیست، ولی اون راوی حجت میشه که سقه میشه حتی تو
روایت‌های دیگه‌اش. بله چون ببینید بعضی چیزا خود شما بشنوید، بسه مثلا بشنوید که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قم بیرون کرد. چرا؟ چون چرا از ضعفا روایت میکنی؟ اینا بشنوید بعد صاف بشه که این چنین بوده. واقعا بیرون کرده ایشون را، بعد میرید میرید مطمئن میشید بله این قضیه بوده. ایشون از قم بیرون کرد، ولو بعد رفت و با عذرخواهی و از کاشون برشون گردوند. و وقتی هم احمد ابن خالد وفات کرد، سر و حافیان چی؟ سر برهنه، پای برهنه اومد در تشیه او برای این. مطمئن شدید؟ هم سوال من اینه، شما که مطمئن شدید این قضیه بوده، بعد هر روایتی سندش میبینید احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری تو سندشه، میگید بابا کسی که یک کس دیگری را به خاطر اینکه یروی ان ضعیف بیرون میکنه از قم، خودش میاد همون کارو بکنه، میاد بکنه یا نه؟ مثلا میبینه این خلافه. یعنی شما بعدن کسی را که تو سندی میبینید که احمد ابن محمد ابن عیسی داره ازش روایت میکنه، یه نه مورد اطمینان خود احمد ابن عیسی میبینید این مروی اون را، برای کی؟ برای خود احمد ابن عیسی. قبول ندارید بگید من برای مباحث است. بله
یا کثیرن یا قلیلن. اگه ما احمد ابن عیسی راوی ضعیف قلیلن نقدونه که این نقد میشه، اون یعنی مذاقش بر این بوده که از ضعف نقد.
اگر یروی قلیلن به معنی این که با مجموع اینجوری که عرض کردم میدیده که ضعیف علل اطلاق نیست، اون که همون بحثی بود که صحبت. اما اگه بخواد بگه نه، او با اینکه او را بیرون کرده فقط به خاطر کثرتشه، اگه یه جا از ضعیف با فرض ضعف، یعنی هیچ تغییر موقعیت نداره، قلیل و کسی چه فرقی میکنه؟ شرع است.
بحث اینه که ضعیف و صحیح در نزد خدا به این معنی سنوی بوده، خب اینکه ایشون میدیده از ضعفای نقد میکنه که روایتش مخدوشه، و الا من از ضعفای نقد نمیکنم که روایتش مقبوله. چیش کرده؟
خب پس دوباره برگشت به همونی که من عرض کردم، شما با وقتی او چیزی را نقل میکنه با وجود ضعیف در سند، نمیتونید بگید او داره ضعیف را روایت میکنه.
این
عبارت کلاسیکیه که فضای ضوابط کلاس را چیکارش میکنه؟ میاره پایین. یعنی عیار نسبت سنجی را میاره پایین. چی میگید؟ میگید آقای احمد ابن محمد ابن عیسی روایت کرده از زید، اما شاید با این که ضعیف بوده از او روایت کرده. تمام. یعنی شما الان چیکار کردید؟ جمع کردید به اطمینانی که به ابن عیسی دارید، با این که فلانی مرویانش هم ضعیف است. وقتی میگیم خب چطور میشه، شما میگید او مجبور ضعیف نزد او این تفاوت میکرده. و میگیم پس چرا کلاس را تو کلاس ما اسم اینا میذارید ضعیف؟ وقتی شما با ضعیف معامله عملتون صفره. الان شما ببینید وقتی شما میگید اونی که احمد ابن عیسی از ضعیف روایت کرد، شما میگید چی؟ میگه روایتو ضعیفه، ضعیفم عملا تو کلاس هنی چه صفر. شما همون کار او را بکنید. شما چرا وقتی میگید او روایت کرده چون ممکنه از ضعیف روایت کنه، پس فلانی ضعیفون روایت هم شد ضعیف. مقصود من روشنه؟ یعنی ضعف اون برچسب ضعف کلاسیک عیار روایت ها میاره پایین. بسیاری از روایت ها که قابل این است که ضعف واقعی نداشته باشه، یعنی به عبارت دیگه ضعف خروجی که فقط الان ضعف متفرع بر سندن نداشته باشه، اما شما برچسب ضعیف ها میزنید بهش میدارید کنار. چرا؟ چون احمد ابن عیسی به صرف روایتش لازمش اینه که او را از ضعف بیاره بیرون. این نکته خیلی مهمیه در این جهت که فضای عیارگذاری را تفاوتش میده. اگر اکثار روایت باشه که الان دیگه تقریبا مستقر شده نزد کسایی که بحث کردن، مثلا سهل ابن زیاد. بله؟ یک سال روایت را
من نجفی آقا میدونن در شبزا من فقط آقای جوهر را میدونن ایشون هم باز برگشتن از صفحه قید دادن
تقریرشون
تقریرشو تصحیح کرده از دانش
ببینید اصلا بحث من سر همین اتفاقان من دارم تأکید میکنم نکته مهمه به خاطر همین چرا قبول نداریم؟ چون ما یک برچسب ضعف داریم با ضوابطی طبق تعریف خودمون تو کلاس برای حدیث و سند ما نمیتونیم به صرف اکثار از این برچسب صرف نظر کنیم. منم اتفاقا میخوام بگم همین برچسب گذاری بر طبق این مبانی است که اگر روش بحث کنیم دقیق تحلیل بکنیم اصلا برچسب گذاری ما عوض میشه. اینی که من ارزم دوباره برگرد نگاه بکنید شما میگید که بعدن تضعیف کردن این را برچسب گذاری کلاس ما از چی ناشی شده؟ از تضعیف رجالیون قرن پنجم یا نیمه دوم مثلا قرن چهارم درست شد؟ آیا وقتی مثلا مرحوم کلینی یا اون کسی که از سهل زیاد روایت میکنه به این زیادی و تو کافی هم میاد شما واقعا توافق میبینید بین این خط گذاری ما برچسب گذاری ما با این میگید چه منافاتی داره سهل ابن زیاد آدم یا حدیثش ضعیف ضعیف یعنی چی؟ یعنی وقتی یک فقیه یک کسی که دنبال شر میره میبینه تو سند اومد سهل میگه صفر کار نداشته حرف سهل برای من هیچ فایده نداره درست شد اما لعینه دیگه از چیزایی که اما یکی از لوازم ضعف تو کلاسه اینه که ضعیف یعنی صفر. خب از اون طرف شما میبینید این اکثار و روایه را یعنی شما خودتون را ببرید فطرت ذهن اون راوی از سهل و بعد شاگردای این راوی که کتاب را پر میکنن از این درست شد؟ تو مقدمه کافی ببینید مرحوم کلینی میخواد دین مردم را روایت اهل بیت بشه تحویل بده یا بافته ها و ضعف و موهومات کسی را واقعا دیگه این فطرت بس درست شد؟ تو چنین فضای شما خودتون ملاحظه کنید بگید این برچسب گذاری کلاسی که ضعیف ما که شد صفر با اینکه اون یه مناظره بود نمیدونم حدود شاید 17-18 سال پیش در اون کانال قنات المستقل لیلندن بله دو تا سنی بودن دو تا هم از شیعه بودن بحث میکردن هستم اگر نگاه کنید یه جاش این کویتی سنی کویتی همین خطاب میکنه میگه آخر شما میگه دین ما امام کافیست از اون طرف هم میگه نمیدونم دو سلسش چیش ضعیفه ضعیف هم خیلی صفر اینده خب پس چی شد یه جوری هو میکنه هو کردنی که همین از این برچسبای کلاس ما شما میگید سهل ابن زیاد او که ضعیف حدیثی همیش فایده نداره از اون طرف هم جمع کنید چقدر کافی میشه روایت سهل ابن زیاد درست شما؟ شما میگه این دین ما از اون طرف هم ضعیف بعد چی کار میکرد؟ هی تکرار میکرد من اینه تأخذون دینکم پس دینت میخواست کجا بگیرید؟ خب این اگر ما یه ضوابطی داریم که این ضوابط خلاف فطرت کاریست که ذهن مرحوم کلینی بود ما اول باید ذهن مرحوم کلینی بازنویسی کنیم برای خودمون باز کنیم واقعا ببینیم تو دل ایشون وقتی ایشون کافی را تدوین میکردن ایشون دیدگاهشون چه بود بله با کمال احترام کنار ایشون فرمایش نجاشی و غذایی هم میذاریم اصلا ما قرار نیست چیزی را قیچی بکنیم اما صحبت اینه که تو ضوابط کلاس ذهنیت مرحوم کلینی با که از عمل کردش و قابل کشفه ذهنیت ایشون کنار گذاشته یعنی هیچ که اسم نمیبره از این که ایشون چه دیدی داشت چرا اگه این صفره اگه این ضعیفه پس چطوری همه کتاب دونه پر میکنه حالا اگه شما هر کدوم باز از میکنم اگه چیزی تو ذهن دونه بگید که میخوام مباحثه بشه دیگه من
موازینی که از
مرحوم علانه اومد خب ما همین آقا میگم موازینه اونا رو باید بازنویسی دقیق بکنیم به نحوی که توان اینا داشته باشه که الان قانع بکنه ناظرین مطلع بر ضوابط کلاسیک رجال امروز را اگر نتونه قانع کنه هیچ، ضوابط به هم نمیخوره، یه بحثی میشه و باد میبره.
بله. اونم اینه که چیزی رو که ما ضعیف میدونیم اونا ضعیف میدونستن، ولی اونا خروجیش رو ضعیف نمیدونن. عرضم اینه که نه، اصلا ظاهرا اینطور نگاه نبوده. یعنی تقسیم اربعه‌ای که مرحوم علامه برای احادیث کردن، که مرحوم استرآبادی گفتن توی شیعه دو تا واقعه خیلی بد بود، یکی صدقه بود، یکی تقسیم احادیث به این چهار تا بود. و اصلا
ظاهرا
اینطور یک
حرف
اینه که اصلا
ضعیف نمیدونه. جمله اولی دارم، جمله اولی دارم، باز عرض من نبوده. اگه همون جمله اول شما رو دوباره بگیم توان بحثم میاره پایین. شما فرمودید خودما ولو نزدشون ضعیف بود اما خروجی را نگاه میکردن. این حرف باز
نه،
این
کلام ضعیف بود، یعنی مثلا یک شخص داشتم نقل قول حضرت میکردم، یعنی نه اینکه حدیث ضعیف بود،
بله.
یک شخص در سند ضعیف بود، احسن. دومان یک جز، نه بله. اینکه
بله. بله. ببینید، یعنی یه وقتی قدما تو ذهنشون عناوین موجود بود به نحوه تابع ارزش خروجی را میدیدن، یه تابع رجالی اعمال میکردن خروجی را میدیدن. اگه اینجور بگید با حفظ عناوین با وزن توان بس میاد پایین. اونی که من عرض کردم این بود، اصلا لا یحدث نفس اون محدث اون زمان، لا یحدث نفسه به چی؟ به این که این ضعیفه اما خروجیش کذاست. اگر تحدیث میکرد آخرش برچسب ضعف میخورد، فقط میخواست جبرانش کنه. عرض من این بود که ضعف را به صورت ناخودآگاه میدید، نه اینکه توجه نداشت این کیه. افراد نزد او شناخته شده بودن، اما لا یحدث نفسه به ضعف. این خود تحدیث نفس به ذهن برچسب گذاری است برای اینکه اینو میاره
بند. یه مسئله که وجود داره، یه جنبندار یه بس بشه، یه فرهنگی بوده، فرهنگ تحدیث که اصحاب به قول معروف تلقی روایت میکردن و نقل حدیث میکردن بین خودشون. اون یه فرهنگ خاصی داشته با یه ضوابط مشخص. یه فرهنگی بوده که فرهنگ رجال نویسی و حالا بحث شرح حال و حالا قضاوت در رابطه روات و اینا که تو فضای نجاشی و حالا فهرست شیخ طوسی و علامه اون فضا بوده. یه فضایی هم تو فضای تلقی های امروز ماست که حالا با یه چارچوبای خاص مدرسه کلاسیک که داریم، این دوتا فضا رو قاطی شده در هم و با تلقی های ذهنی خود مقام چیزی بفهمیم. به نظر میرسه این میشه یک چیز شلم شوربایی. اگر ما بخوایم به لحاظ رجالی و اظهار نظر در رابطه با روات به این نتیجه برسیم، ظاهرا باید این دوتا فرهنگ رو اصلا تفکیک کنیم. یعنی بدونیم که بحث رجال یک مطالعه درجه دو برای فرهنگ تحدیثه. یعنی در واقع کسی برخیز محقی نزد میگن وقتی که نجاشی میاد در رابطه با یک صاحب اثری نظر میده و قضاوت میکنه، حکم به وثاقت یا عدم وثاقت میده، بررسی های درجه دو، مطالعه های درجه دو روی آثار حدیثی اون راویه و بر اساس اون ضوابط، نه بحث شهادت و عدالت و اینجور حرف رو بعضی اینجور تحلیل میکنن.
یعنی تضعیف محتوایی.
بله، محتوایی کاملا. بله. یه اجتهاده. خب ما باید این دوتا فرهنگ، هم فرهنگ تحدیث رو بشناسیم، هم این فرهنگ فضای رجال رو، بعد اون موقع بتونیم یه کار تحقیقی انجام بدیم. و طبعا از فضای این که حالا مثلا بریم کتاب باز کنیم، این گفته ضعیف و اون گفته اونا قوی و اینا رو بخوام ببینیم با هم جرح و تعدیل
کنیم. به ذهن قاصر ما هست شکستن ضوابط کلاس غلطه. یعنی الان بعد از علامه و ابن طاووس هم که اینا مستقر شده کارهای برده و همش هم جهات حسن داره. یعنی تدقیقات کلاسیک، توسعه کلاسیک بد نیست، که خیلی هم خوبه. ما نمیخوایم بشک ساختار کرد بشک، ما میخوایم بله طوری باشه که همون چیزهایی که گاهی تدوین چون ناقصه خروجش خلاف فطرت میشه. تو حدیث اهل سنت که این فراونه و جالبش رو من دیدم، اونایی که تو اهل سنت اهل کلاس میشن اصلا قانعن خودشون، اولی که ما میشنوه فوری لبخند. من مکرر شده به هر کس میگم میبینم لباشون تکو میخوره، یعنی ناخودآگاه فطرتشون لبخند میزنن. اما اون کسی که کلاس رو دیده، یکی چیه میگن که همه مصاحف رو باز کنی، حفصن ان آسن داریم یا نداریم؟ قرآن کریم روایت همه جا حفصن ان آسن. بعد میده آقای حفص کیه، برید ببینید تو کتب رجالی میگن کذابون، نمیدونم ضعیف. عجب قرآن ما قرائتش از حفظ اینجوری. خب من تو کلاس ببینید قانش میگن ضعیف فی الحدیث صدوق فی القرآن فی القرآن. ببینید الان من مکرر شد تا میگن میبینی یک کمی لبخندا باز میشه. آخه یعنی چی؟ شما میگید وقتی حدیث میگه اهل دروغه، وقتی میخواه بگه قرائت کرد استاد من اینجوری، نه اینجوری دیگه دروغ نمیگه، حاضر نیست که. ولی وقتی کلاس قانه میشه شخصا، من این منظورم ضوابط کلاس از اون فطرت اولیهی که داره فاصلش میده. ما هم نمیخوام ساختار رو بشکنیم، میخوام اونجایی که خدکشی هاییست که اون خلاف فطرت ارتکازی ذهن نوع را قانع کرده صاحبین کلاس را، اون خدکشی ها را توسعه بدیم. این مقصود اصلی ما. ولی زمانی که شما فرمودید اون چه که باید تلاش کنیم اینه که ذهنیت قدمای محدثین را بشیم که انو ذهن اونا، ببینیم اونا چی درکی داشتن از تحدیث، همون جوری که ملاحظه بکنیم فضا فرق میکنه. سوالمون الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین.